سلام عرض میکنم خدمت تمام رهبران، کارآفرینان و مدیران ارشد سازمان‌های عالی کشور. من علی میرصادقی هستم، در پادکست چهارم روانشناسی در خدمت کسب و کار خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا اینجای کمپین ما تونسته باشیم یکم به شما کمک کرده باشیم راجع به اهمیت روانشناسی هر فرد در کارآفرینی، در کسب و کار صحبت کردیم در قسمت اول. در قسمت دوم راجع به مهارت سلف کامپشن و شفقت خیشتن در شرایط پر استرس و پر از ابهام این روزها با رهبران عزیز گفتگو کردیم. در قسمت سوم راجع به همدلی صحبت کردیم، همدلی با نیروها، همکاران، شفقت و کمک کردن به اونها. در قسمت چهارم میخواییم راجع به یکی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی روانشناسی در خدمت کسب و کار با شما گپ بزنیم. میدونم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه و از نظر روانی شما رو به انعطاف پذیری و قدرت بیشتری برسونه. اسم این قسمت رو پذیرش بنیادین گذاشتیم تا رهبران و کارآفرینان و صاحبین کسب و کار و مدیران ارشد سازمانی بتونن به بالاترین حد انعطاف پذیری و قدرت روانی خودشون دست پیدا بکنن. لطفاً دفتر و خودکار خودتون رو آماده بکنین تا این قسمت خیلی مهم رو با هم شروع بکنیم. هنر پذیرش بنیادین یا قبول تمام واقعیت‌های اطراف ما یکی از موضوعاتیه که نه تنها به رهبران و صاحبین کسب و کار کمک میکنه، بلکه به هر انسانی کمک میکنه تا ذهنیت شفاف و روشن‌تری نسبت به محیط، پیرامون، شرایط و آینده به دست بیاره. بخشی از شکوفایی ما به این مرتبطه که چه زمانی برای بهبود موقعیت خودمون تلاش بکنیم و چه زمانی شرایط رو بپذیریم و دست از تقلا برداریم. من اینجا دوتا کلمه رو به تمایز میرسونم که در واقع بتونیم ازش استفاده کاربردی ببریم. از این بعد یک کلمه به نام شرایط رو به عنوان مسائلی که راحت نیست حل کردنش و باید به عنوان بخش غیر قابل اجتناب و غیر قابل کنترل زندگیمون ببینیم تعریف میکنیم، و کلمه دوم به نام مشکل یا مشکلات رو به عنوان مسائلی که قابل حل و یا قابل تفکر هستن و شاید کنترلی روی اونها داشته باشیم تعریف میکنیم. پذیرش بنیادین یک پذیرش تنها نیست، بلکه پذیرش تعداد زیادی از موارد مختلف هست. این مهارت بیشتر در درمان DBT، درمان دیالکتیک، توسط مارشال لینهان توسعه پیدا کرده و شامل پذیرش شرایط و واقعیت‌های قدیمی در حال و پیش روی ما هستش. دقیقاً همون گونه که هست، بدون مقاومت یا تلاش برای تغییر دادن اون. در شرایط پر ابهام کشورمون که از خیلی نظرها برای کسب و کار واقعاً آماده نیست، ما میتونیم از کلمه شرایط استفاده بکنیم. تقریباً از چند عامل بسیار مهم در کسب و کار ما خیلی از مواردش رو در کشورمون متاسفانه نداریم. وقتی که میخوان در دنیا یک کسب و کاری رو بررسی بکنن که آیا این کسب و کار جواب میده یا نه، به مواردی از جمله حمایت دولت، مسائل محیط زیستی، مسائل اقتصادی، خوشبینی اجتماعی، منابع انسانی و چند تا چیز دیگه راجبش فکر میشه. متاسفانه در اکثر این مواردی که من شمردم در کشور ما شرایط خوبی برای شروع و ادامه کسب و کارها وجود نداره. ما از نظر محیط زیستی، انرژی تحت فشار هستیم. دولت خیلی توانمندی مراقبت و حمایت بیزینس ها رو نداره. منابع انسانی به دلیل مهاجرت‌های پی در پی و کم انگیزه شدنشون در حالت بسیار بدی قرار دارن. از نظر محیط زیستی ما مشکلات فراوانی داریم. از نظر مسائل اقتصادی تحریم‌ها و تهدیدهای جنگی، فشار و استرس‌های پیاپی و برای صاحبین کسب و کار ایجاد می‌کنه و همه اینها باعث میشن که ما بدونیم در یک جنگ یا مبارزه‌ای در کسب و کارها قرار داریم که واقعا غیر منصفانه هستن، ناعادلانه هستن. و یک رهبر کسب و کار حقیقتاً در این وانفسا تحت فشارهای بسیار زیادی قرار داره و خیلی وقتا به صورت طبیعی نمیشه از این شرایط گذر کرد. اینها مشکلاتی نیستن که یک رهبر بتونه همه اونها رو حل بکنه، حتی قابل تفکر هم نیستن. اینها شرایطی هستن که تقریبا میشه گفتش که تا مدت‌های طولانی غیر قابل تغییر هستن و یک رهبر زمانی میتونه بگه که من مشغول رهبری سازمانم هستم که تمام این شرایط رو قبول کرده باشه. بسیاری از صاحبین کسب و کار به جای قبول تمام شرایطی که من خدمت شما گفتم و از مشکلات دیگری که شاید در خود سازمان وجود داشته باشه، بیشتر اوقات راجع به این موارد مشغول نشخوار هستن. چرا من باید در کشوری بیزنس بکنم که دلارش مثلا اینطوریه، جا به جا میشه، این همه تحریم داره، این همه مشکلات و فشارهای مختلف داره؟ کاملا به ذهن یک انسان عادی تمام این سوالات میرسه، منتها به نظر میرسه که رهبران کسب و کارها باید این سوالات رو تغییر بدن تا بتونن بالاترین کارایی خودشون رو داشته باشن. به همین خاطر خیلی خوبه که یک رهبر در زمینه مسائل بنیادین زندگی خودش به یک صلح، به یک توافق کلی با خودش دست پیدا کرده باشه. ما توصیه میکنیم که یک رهبر کسب و کار راجع به مهاجرت فکرشو کرده باشه، نه اینکه هی بخواد فکر بکنه. شما وقتی که یک بار به صورت بنیادین راجع به مهاجرت فکر کرده باشین، دیگه لازم نیست هر روز به این فکر بکنید که چرا من اینجا وایستادم دارم کار میکنم. اگر که شما صاحب کسب و کار هستین، کارآفرین هستین، مدیر ارشد هستین و هر روز بخواید یک بار از نو به این فکر بکنید که این همه فشار عادی نیست، کاملا درست میگین، حق با شماست. اما اگر ذهنیت شما بیشتر اوقات راجع به شرایط غیر قابل تغییر کسب و کار و کشور باشه، قاعدتاً وقت و انرژی شما روی مشکلات قابل حل نخواهد بود. به همین خاطر شما روز به روز ضعیف‌تر میشید. پذیرش بنیادین یعنی این که من به عنوان صاحب کسب و کار، رهبر کسب و کار، کارآفرین و مدیر ارشد شرایطی که هستش رو برای خودم روایت بکنم، کاملا درکش بکنم و با تمام واقعیت‌های تلخ کشور و سازمان روبرو بشم و یک بار تصمیم بگیرم، انتخاب بکنم که آیا من در این شرایط میخواهم کار بکنم یا نه؟ آیا من در این شرایط میخواهم به ادامه سرمایه گذاری خودم ادامه بدهم یا نه؟ و اگر قراره به صورت موقت این کار رو انجام بدم، برای چند ماه، برای چند سال میخوام این شرایط رو تحمل بکنم و بعد وقتی که یک قسمنامه، یک انتخاب مصمم و جدی و قاطع با خودم انجام بدم و به این نتیجه برسم که من علی میرصادقی با تمام این شرایط اصلا میخوام از این بازار بکشم بیرون، اوکی، این خیلی بهتر از اینه که من هر روز بخوام راجع به این فکر بکنم که من میخوام تو این بازار باشم یا نمیخوام باشم، من میخوام تو این کسب و کار باشم یا نمیخوام باشم. پذیرش بنیادین یعنی این که پس حالا من قبول کردم به مدت 2 سال، به مدت 6 ماه یا برای همیشه در این کشور به کسب و کار خودم ادامه بدم، به دلیل اینکه واقعا کار کردن در خارج از ایران برام سخته، به دلیل تعلقات عاطفی میخوام ایران باشم. حالا این محدودیت مالی رو هم ایجاد میکنم، یعنی میام به جای اینکه مثلا X میلیارد سرمایه گذاری بکنم، X سوم میلیارد خودم رو سرمایه گذاری میکنم، بقیهش رو میرم طلا میخرم، بقیهش رو میرم در واقع میذارم بانک، حالا هر چی، هر کاری دلم میخواد میکنم. پذیرش بنیادین با یک قسمنامه، با یک انتخاب بزرگ شروع میشه که من میخوام نسبت به کسب و کارم چه پوزیشنی بگیرم، میخوام بمونم یا برم، و اگر میخوام بمونم تا چقدر میخوام بمونم و اگر میخوام بمونم تا چقدر بدتر بشه میمونم. یک توافق کلی رهبر با خودش. اما پذیرش بنیادین اینجا تموم نمیشه. پذیرش بنیادین در زمینه‌های مختلف ادامه پیدا میکنه. متاسفانه به دلیل کمبودهای مالی و کمبود مسئولین متخصصی که در واقع بتونن در اقصی نقاط سازمان‌های اداری و دولتی نسبت به کسب و کارها درک کاملی داشته باشن، ما با شرایطی روبرو هستیم که دولت ما و مسئولین دولتی ما اونقدر که باید این شرایط رو نسبت به کارآفرینان درک نمی‌کنن. پس مسئله بعدی که ما باید به پذیرش بنیادین برسیم این هستش که ما در این کشور با این محدودیت‌های فکری، شناختی، تخصصی و مالی در کشور و دولتمون روبرو هستیم. یکی از بزرگترین امتیازات و مزایایی که هر رهبر کسب و کاری باید داشته باشه اینه که تکلیفشو با رابطه با دولت در واقع مشخص بکنه. چه پوزیشنی نسبت به این مسئله میخواد بگیره؟ آیا هر روز میخواد با گلایه این مسئله رو شروع بکنه؟ آیا حرفای من به این معنیه که ما نباید اعتراضی داشته باشیم؟ خیر، اینها با هم فرق داره. پذیرش بنیادین یک عملیات درونیه، یک مسئلهیه که در واقع در درون من اتفاق میفته و به واکنشهای بیرونی من خیلی ارتباطی نداره. من خودم شخصا در درون خودم به یک صلحی با شرایطی که در کشور موجوده رسیدم، ولی هر جا هم که مسئولی ببینم، هر جا هم که خطایی ببینم و احساس بکنم میتونم با حرف زدن، با نقدم، با اعتراضم تأثیر گذار بشم، حتی اگر برای خودم نباشه، این کار رو خواهم کرد. بنابراین مسئله پذیرش بنیادین به معنی این نیستش که ما دیگه دست از مطالبه گری و اعتراضات به حق خودمون برداریم، بلکه این کمک میکنه این مطالبه گری و اعتراض در یک کانال درست قرار بگیره و به ما کمک بکنه که ما بیشتر وقتمون رو روی بهبود کسب و کارمون بذاریم و هر جایی که مخصوصا تخصص ما، نمایندگی ما، مثلا بعضی از شما نماینده کسب و کارها و سندیکاها و انجمنها هستین، اگر شما مطالبه گری نکنید پس کی قراره بکنه؟ ولی همون موقع هم که شما به عنوان یک نماینده قرار مطالبه گری بکنید، باید در دل خودتون بدونید که خب این کشور، این حکومت همین پولا رو داره، همینقدر توان داره، همینقدر متخصص داره، همینقدر ظرفیت داره. ببینید در بخش کابینه دولتی هم اونها کسانی هستن که در واقع قرار گرفتن، بعضیاشون واقعا آدمای متخصصی هن. ولی متاسفانه وقتی که یک متخصص امکانات نداشته باشه، دستش باز نباشه و در واقع از نظر مالی به اندازه کافی نقدینگی نداشته باشه، خب متخصصش زیاد کارا نخواهد بود. حالا راجع به دو تا پذیرش ما هم صحبت کردیم. ماندن یا رفتن، که حتی اگر لازم بود ما میتونیم از مشاوره ها استفاده بکنیم، مشاور بگیریم، از بزرگترهامون استفاده بکنیم. و دومی هم پذیرش شرایط اقتصادی سیاسی کشور هستش که در واقع واقعا در این وانفسا و در این روزهای پر از ابهام واقعا آزاردهنده هست. به خاطر همین من در درس دوم اومدم خدمت شما شفقت خیشتن رو آموزش دادم، چون اعتقاد دارم اگر رهبری در کشور ایران با این شرایط اقتصادی سیاسی نامتوازن، نامتعادل و خیلی وقتا غیر منصفانه، اگر شفقت خیشتن رو بلد نباشه، واقعا از نظر روانی دچار استهلاک، دچار فرسودگی و دچار فروپاشی خواهد شد. من هم مثل شما خیلی وقتا به غیر منصفانه بودن اوضاع اعتراضاتی دارم، ولی به واسطه پذیرش بنیادینی که سالهاست پله به پله تکامل پیدا کرده، یکم ذهنیتم کمتر به سمت این حرفا میره و بیشتر تمرکز و توجه هم روی این هستش که بتونم روی کار خودم تو این شرایط متمرکز باشم و اون کارهایی که از دستم برمیاد رو انجام بدم. موضوع بعدی که پذیرش بنیادین بعد انجام بشه این هستش که ما فعلا با تهدیدها باید ادامه بدیم. ما باید آماده غیر قابل پیش بینی ها باشیم. و این قضیه قرار ما رو اذیت بکنه، قراره دائما امنیت و آرامش ما رو به هم بریزه، ولی چاره ای هم نیست. اگر یک رهبر پذیرش بنیادین در درونش اتفاق نیفتاده باشه، علاوه بر این که مشکلات روانی بسیاری رو تجربه خواهد کرد و از نظر فشار استراب و استرس و ترس و خشم اونقدر به هم ریخته خواهد شد که اصلا شاید تعادل کار کردن رو نداشته باشه، به غیر از همه این فشارهای فردی احتمالاً سازمانش رو دو دستی تحویل دشمنا و رقبا و افرادی که با قیمت خیلی پایین اون کسب و کار رو بخرن خواهد شد. بنابراین پذیرش بنیادی به شما کمک میکنه که بیشتر از قبل از کسب و کار و ارزش‌هایی که ایجاد کردین مراقبت بکنید. یک مسئله ای هم که در بعضی از رهبران کسب و کار دیده میشه، از روش انکار استفاده میکنن. یعنی میان به جای اینکه پذیرش بنیادین انجام بدن، در واقع تلاش میکنن که مشکلات رو منکر بشن. میگه نه اصلا ما مشکلی نداریم، اصلا شرایط خیلی چیز عجیبی نیستش. خب این افراد یا احتمالاً وابسته هستن و از این انکارشون آیدی دارن، و یا اینکه در واقع افرادی هستن که به جای اینکه پذیرش بنیادین انجام بدن، دارن تلاش میکنن با انکار کردن شرایط در واقع اون حالت منفی که پذیرش بنیادین داره رو تجربه نکنن. ما در روانشناسی اکت یک تجربه داریم به نام اکسپریمنتال اویدنس، یعنی اجتناب تجربه‌ای، که در واقع بیشتر مشکلات روانی هر انسانی به خاطر همین مسئله اجتناب‌ها اتفاق میفته. یعنی فرد به خاطر اینکه با در واقع مسائل و مشکلات زندگیش روبرو نشه، تا غمگین نشه، تا خشمگین نشه، تا هیجانات منفی رو تجربه نکنه، تلاش میکنه به روش‌های اجتنابی خودش، به سبک‌های مقابله‌ای خودش. یعنی تلاش میکنه که مثلا با انکار کردن مشکلات و اینکه اصلا مسئله‌ای وجود نداره، در واقع دنبال این هستش که پذیرش بنیادین اتفاق نیفته. چون اگر پذیرش بنیادین در او اتفاق بیفته، با واقعیت‌های اطرافش خیلی ناراحت میشه. او همیشه کشورش رو بهترین کشور دنیا در نظر گرفته و همین مسئله باعث شده که فکر کنه که اگر که این کشورش بهترین دنیا نباشه، خیلی غمگین و خشمگین و ناراحت میشه. واسه همین با تمام دیتاهایی که اقتصاددانا بیرون میدن و مراکز آماری دولتی هم و حکومتی اینها رو بیرون میدن و اوضاع بدیه، او دنبال این هستش که بگه که نه، اوضاع خوبیه. و این رهبران کسب و کار دچار یه کوری اطلاعاتی میشن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها اساساً دارن دیتا و اینفورمیشن رو تحریف میکنن، دارن جلوی ادراک درست خودشون رو میگیرن. در کوتاه مدت بهشون کمک میشه، چون تو اگر که از صبح تا شب بلنشی به خود دروغ بگی که نه اوضاع خوبه، نه اوضاع خوبه، ما خیلی قوی هستیم، ما هیچ مشکلی نداریم، تو همش تو حالتهای کوتاه مدتت احساس خوبی میکنی، ولی در دراز مدت یواش یواش کاملا از واقعیت فاصله میگیری. من خوب و بد رو به خودتون واگذار میکنم، اما دیتاهایی که اقتصاددان ها راجبه مسائل اقتصادی کشور میدن، راجبه نگرانی های اقتصادی کشور میدن، به من میگه که به منی که حالا سر از اقتصاد زیاد در نمیارم، به من میگه که ما تهدیدهای فراوان داریم. چرا رو این تاکید دارم؟ به قدر اینکه اگر شما درگیر یک انکار کلی هستین به جای یک پذیرش بنیادین، بدونید که این یک مسئله روانیه. شما احتمالاً جزء آدمایی هستین که تمام تلاشتون این هستش که از احساسات منفی دوری بکنید، و یکی از روش‌ها این هستش که ما بگیم که نه، هیچ مشکلی وجود نداره، یا مشکلات خیلی کمی وجود داره، ما هنوزم از خیلی از کشورها بهتر هستیم، که قطعاً همینطور هستش، ولی معنی این حرف به این نیستش که ما قرار یک زندگی عادی تو کسب و کارمون داشته باشیم. یکی دیگه از روش‌های اجتناب از واقعیت‌های تلخ این روزها، مسئله منقوی هم هستش. اینکه بله، فرد ادعا میکنه که من بسیار قوی هستم و در واقع هیچ مشکلی من نمیتونه از پا در بیاره، اینم یک باور مثبت و سازگار کننده است در اکثر اوقات. اما اینکه ما بخوایم فکر کنیم که چون ما قوی هستیم، فرد متخصص و صاحب نظری هستیم، و در واقع هیچ دیتا و هیچ مشکل و هیچ تغییر شرایطی نمیتونه بر ما در واقع غالب بشه، خود این یک باور تحریف شده و متوهمانه هستش و این باعث میشه باز دوباره رهبر به سمت یک توهمی حرکت بکنه که بعدها ممکنه غافلگیر بشه. بیشتر تصمیمات بدی که رهبران کسب و کارها میگیرن ابعاد روانی داره، یعنی اگر که اونها دروغهای خودشون رو باور میکنن، اگر که از واقعیت دور میشن، بیشتر از این که به خاطر رفتارشون باشه، به خاطر مشکلات زیرزمینی و ناخودآگاه روانیشون هسته. شما بیشترین پولها رو تو زندگیتون به خاطر مشکلات روانیتون از دست میدید، نه به خاطر کمبود سواد مالیتون. در جایی که هیجانی میشین و خرید هیجانی انجام میدین، در واقع این یک مشکل روانیه تا مشکل سرمایه گذاری. در جایی که مدیر یک تصمیم نابخردانه میگیره و از یک بیزینسی بیرون میاد به خاطر فشارهای زیادی که متحمل شده، این بیشتر از یک رفتار مدیریتی یک تصمیم مالی و روانی هستش. چون از نظر مالی تحت فشار قرار گرفته، در واقع روانش به هم ریخته و با اون روان به هم ریخته وقتی تصمیم میگیره متاسفانه یک اشتباه بزرگ انجام میده. بنابراین ما بهتره که بیایم با خودمون رو راست باشیم. ما خیلی رهبران قوی هستیم، ولی این به این معنی نیستش که اطلاعات پیرامونمون رو میتونیم نادیده بگیریم. یا روش سومی وجود داره که طرفداران قانون جذب و مثبت اندیشی خیلی وقتا میگن که نباید به چیزای بد فکر کرد، و این هم یکی دیگه از اشتباهات بسیار بزرگ رهبران کشور هست که متاسفانه خوب میدونید وجود خرافات این چنینی در کشور ما از یک سری کشورها بیشتر هم هستش، به دلیل اینکه خب حالا ما یه ریشه هایی از خرافه اندیشی هم در وجودمون به صورت فرهنگی کاشته شده و متاسفانه خیلی زود دوست داریم که درگیر مسائلی بشیم که خیلی کمک کننده نیستش. کلن ایرانی جماعت از تاریخ ادبیش هم که شما نگاه بکنید و بررسی بکنید، تلاشش این بوده که به جای واقعیت اندیشی خیلی نگاه های در واقع شاعرانهی به زندگی داشته باشه و همین مسئله باعث شده که خرافات سطحی اندیشی که این روزها حتی در بالاترین بخشای سازمان هم میشه اونها رو دید، خیلی از رهبران کسب و کار ما هنوز با قانون جذب و مثبت اندیشی و اینها حرکت میکنن. شاید در یک مجالی بهتر ما راجع به اینها با هم بهتر صحبت بکنیم، بیشتر صحبت بکنیم. اگر دوست داشتین در کامنت ها برای من مفصل بنویسین، و اگر دوست داشتین من یه دونه پادکست برای این قسمت درست میکنم که یه بار ببینیم راجع به این مسائلی که این روزها خیلی باب هستش گپ بزنیم. ولی برگردیم به درسمون. نذارین که چنین ساده اندیشی هایی باعث تضعیف شما بشه. یک رهبر باید با واقعیت ها روبرو بشه. من نمیخوام راجع به چیزهای منفی بشنوم، من فقط توجهم رو چیزهای مثبته. اینها سلاح های کوچکی هستن برای این زندگی بزرگ. هر کدوم از این حرف ها خیلی وقتا نمادهای روانشناسی دارن. یعنی مثلا تجسم مثبت که خیلی در قوانین جذب و اینها راجع بهش صحبت میشه، اینها در واقع بیس روانشناسی دارن، میشه با علوم اعصاب و نورونشناسی ثابت کرد که چرا کمک میکنن و هیچ ربطی به متافیزیک بودن قانون جذب و انرژی و اینها نداره. ولی یه رهبر باید بتونه به موقع اطلاعات رو به دست بیاره و اکثر اوقات متاسفانه کار ما رهبران این هستش که با اطلاعات نه چندان خوشایند روبرو بشیم. یعنی تفاوت یک کارآفرین با یک غیر کارآفرین، یکی از مهمترین تفاوتاش همینه که یک کارآفرین حاضر با واقعیت‌های تلخ روبرو بشه و به سمت اونها حرکت بکنه. روایت میکنن چرچیل یک واحدی داشت که در واقع صبح تا شب براش خبرهای منفی میورد، چون چرچیل آدمی بود که خیلی زود عصبانی میشد و در واقع آدم‌ها بعد از چندین سال یاد گرفته بودن که خبرهای بد رو به اون ندن. حالا یکی از ترس عصبانیتش خبرهای بد بهش نمیرسه، یکی از توهم خوشبینی و مثبت اندیشیش خبرهای بد بهش نمیرسه، در صورتی که صبحانه یک رهبر شنیدن اخبار بده تا بتونه بهش کمک بکنه که با واقعیت‌ها روبرو بشه و بتونه با مستندات، با اسناد درست به سمت حل مشکلات حرکت بکنه، وگرنه بر روی یک پل معلق روی هوا در حال حرکت بدون که هیچ ستونی رو زمین داشته باشه. خواستم به شما نشون بدم که پذیرش بنیادین در ابتدا با شما راجبش صحبت کردم و بعد روش‌های فرار شما رو تا که حدودی راجبش صحبت کردم و سومین موضوعی که به نظرم باید ما با پذیرش بنیادین در رابطه باش برسیم این است که این زندگی غیر منصفانه است. یعنی این که تقاضا و تقلای انصاف یکی از مذبوحانه ترین کاریه که یک انسان در این هستی ناهستی در واقع میتونه داشته باشه. اگر شما خداپرست باشین، خیلی وقتا مفهوم خداپرستی و اعتقادات ما به پروردگارمون با زندگی مورد مقایسه واقع میشه. یعنی مثلا ما چون میدونیم که خداوند عادله، فکر میکنیم که زندگی و دنیا هم باید عادل باشه، در صورتی که این زندگی رو بیشتر ما انسانها داریم مدیریت میکنیم و بسیاری از بخشای این زندگی متاسفانه توسط انسانها به انحراف و انحطاط کشیده شده. اگر هم شما خداپرست نیستین که در واقع خب باز دوباره تقلای انصاف اساسا یه جورایی میتونه وقت شما رو خیلی بگیره. در این دنیا متاسفانه همکاران ما، مردمان، دولت و هر کسی که دور برمون، حتی پدر مادرمون دوچار بی‌انصافی میشه. همسر، خانواده ما خیلی وقت دوچار بی‌انصافی میشن و ما رفتارهای بدی رو تجربه میکنیم که واقعا شاید حقمون نبود این گونه با همون رفتار بشه. یکی از پذیرش‌های بنیادین که به انسان خیلی کمک میکنه این هستش که میپذیره که آدم‌ها قراره با همون عقل ناقصی که هممون داریم به زندگی و رفتارهای ما نگاه بکنن و همکار من، پرسنل من، اونها کسانی هستن که مثل من خیلی وقتا اشتباه فکر میکنن. من کماکان هر چقدر که بیشتر به رفتارهای خودم نگاه میکنم میبینم که بیشترین تصمیمات غلط سازمان رو هنوز خودم میگیرم و هرچه میرم جلوتر، درسته که بیشتر میتونم تعداد تصمیمات غلط سازمان رو راجبش حرف بزنم، ولی بیشترین آسیب‌ها رو باز هم خود من به سازمانم میزنم. هنوز که هنوز من نتونستم عاری بشم از تصمیمات غلط. اگر رهبری فکر کنه که او هم عاری شده، دو تا حالت داره: یا خودشیفته است یا تصمیمات ریسکی نمیگیره، که خود اینها واقعا میتونن جفتشون خطرناک باشن. اصلا کار یک رهبر تصمیم غلط گرفتنه یه جورایی، وگرنه در کامفورت زونش میمونه و هیچ اتفاق خاصی نمیفته. بنابراین همونطور که من و شما تصمیمات غلط میگیریم، خب پرسنل ما هم تصمیمات غلط میگیره و خیلی وقتا نه به خاطر اینکه به ما بخواد ضربه بزنه، بلکه عقلش همونقدر رسیده. خیلی وقتا پرسنل ما با اینکه دنیا بهش محبت کردیم، آدم قد نشناسیه، چون سر یه سفره بزرگ شده که شاید در واقع انقدر محبتی که شما تو خانواده‌ات گرفتی او نگرفته باشه. نمیخوام بگم سر سفره حرام بزرگ شده، نه، میخوام بگم شاید سر سفره بزرگ شده که انقدر محبت توش نبوده که قدر محبت رو بدونه. بنابراین یکی دیگه از پذیرش‌های بنیادین مواجهه با رفتارهای غیر منصفانه هستش. خب شاید شما الان با خودتون بگین که چقدر این حرفا به من میتونه کمک بکنه. خیلی. باور نمی‌کنید چقدر. حتی اگر دارین الان به این لحظه فکر می‌کنید که چرا باید این حرفا رو بشنوم، این خودش یک اجتنابه. اگر دنبال این هستین که با این حرفا روبرو نشین، این خودش یک اجتنابه. اینها واقعیت‌های پیرامون اکثر ماست و راجبش فکر نکردن باعث میشه که در طی روز بیشتر اوقات بهش فکر بکنیم. اگر یک بار بنشینیم و نسبت به این مسائل با هم با خودمون گفتگو بکنیم و ببینیم که ما در محاصره چه شرایط ناعادلانه‌ای قرار داریم، که تازه فقط اینها بخش کوچکی از ناعدالتی‌ها و بی‌انصافی‌های زمانه هستش، اون وقت به عنوان یک رهبر، به عنوان یک سرباز، میرین روی قدرت شمشیر زنیتون بیشتر کار میکنید. چون متوجه میشین که دشمن هر لحظه هر جوری که بتونه به شما ضربه خواهد زد. باد از هر طرفی که دلش بخواد خواهد وزید. زمانه همان کارهایی که عشقش میکشه رو انجام خواهد داد. و وقت شما متوجه میشی که باید بری روی روابطت با سازمانت و پرسنلت بیشتر کار بکنی. وقت متوجه میشی که باید بری بیشتر وقت و سرمایه گذاری تو بذاری روی تخصص، روی نگه داشت مشتریانت. پذیرش بنیادین به ما کمک میکنه که ما به جای اینکه توی اتاقی زندگی بکنیم که هیچ کنترلی روش نداریم، که خیلی هم زیبا به نظر میرسه، وارد خونه خودمون بشیم که شاید به اندازه اون هتل زیبا نباشه، اما حداقل اختیارشو داریم. تمرینی که امروز برای شما در نظر گرفتم اینه که هر وقت حتی امروز وقتی داشتین یا تا آخر شب دیگه، فردا دیگه تقریبا فایده ای نداره، بنشینید راجع به پذیرش بنیادین شرایط امروز با خودتون گفتگو بکنید، درد دل بکنید، بگین که چه شرایطی غیر قابل تغییرن و تا به حال با چه روشی از اونها اجتناب کردین و حالا وقتی اونها رو روایت میکنین چه احساسی دارین. اگر شما این تمرین رو یه رو 20 دقیقه وقت بذارین، شاید مهمترین جلسه کاری زندگیتون رو انجام داده باشین. بهتون توصیه میکنم روانشناسی رو جدی بگیرین، چون یکی از بهترین خدمتگزارهای کسب و کار شماست و مطمئنم که با این درس ها، هرچند که بعضی هاشون خیلی ناراحت کنندن، در واقع شما به نتایج بسیار بزرگی دست پیدا میکنید. شما به تمارین و به درس ها توجه بکنید و من به شما باز هم قول دادم و باز هم قولم رو تکرار میکنم، شما 10 روز دیگه خودتون نمیشناسی، فقط به شرط که این تمارین رو انجام بدی و ببینی که چقدر آزادی در این درس ها وجود داره. به زودی درس‌های قشنگ‌تر و مثبت‌تر هم به شما خواهم داد، چون به نظرم مثبت و منفی ترکیبی از این دو بخش مهم زندگی هستش و زندگی نه تنها منفی نیست، نه تنها مثبت هم نیست و ترکیبی از این دو هست. و باز هم از شما میخوام که راجع به این درس‌های بسیار مؤثر دوستان و همکاران و عزیزانتون رو شریک بشین و مراقبت بکنین که اونها گوش میکنن و خودتون هم که تعهد دادین از ابتدا تا انتها باشین، حتی فرصتی برای خودتون قائل نباشین که به خودتون استراحت بدین و بگین که نه اینا یکم ناراحت کننده است یا اینا سخته یا من الان وقت ندارم، به خودتون فشار بیارین. ما در زمانهایی که تحت فشار قرار میگیریم ساخته میشیم. تا پادکست 5 خدا نگهدار.